بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي في شواه سيد صارار شهيدان حضرت أبو عبد الله الحسين روحي له الفدا صلواتي يتيب فيه. امروز شهر ما رو شهدای گمنام عزیزان حضرت زهرا سلام الله علیها منور کردن. انشالله شرمندشون نباشیم و اون بزرگواران دعاگوی ما باشن. هدیه به پیشگاه همه شهدا، شهدای مدافع حرم و خاصه شهدایی که امروز تهران رو منور کردن صلوات دیگری هدیه بفرمایید. خداوند ان شاء الله امسال و سال ظهور مولامون صاحبمون حضرت ولی عصر ارواح و نافدا قرار بدن، تعجیل در فرج اون بزرگوار صلوات دیگری هدیه بفرمایید. عرض کردیم عنوان بحث ما مصائب دینداری است، ولی ما در مقدمه چراییش هستیم. مقدمه چند تاست، یکیش موضوع تواصی است. عرض کردیم محضر شما که ما دینداریم که از منافعش استفاده کنیم، یعنی دین دنیا و آخرتمون رو اصلاح کنه. حضرت حق می فرماد دنیا و آخرتتون اصلاح نمیشه، خسارت میبینید الا اینکه ایمان باشه، عمل صالح باشه. برای هر کدوم نکات مختصری عرض کردیم تواصی به حق باشه و تواصی به صبر. عرض کردیم تواصی به حق یعنی به حق سفارش کن. خب فقط حق بگو یا حق عمل کن، تمهید کن حق عمل بشه، جلوی انحراف از حق رو بگیر. این بگو که فقط گفتن خالیش که واضحه سودی نداره. نکاتی عرض کردیم، بحث رسید به اینجا که تواصی انواع داره. منتها باز من مثل دیشب یه دفع شبهه بکنم. اینی که ما عرض کردیم زندگی در غار اختیاری نداریم، بحث شد دیگه، نمیخوام اونا رو تکرار کنم. نمیتونی شما نسبت به جامعه بی تفاوت باشی، شما، من و شما، نه علما و مراجع و ولی فقیه و امام معصوم. اونا که خب خیلی شرایطشون دستورات خاص دارن. اصلا خود من و شما نمیتونیم نسبت به جامعه بی تفاوت باشیم، باید به حق سفارش کنیم. بعدم عرض کردیم این جامعه که محضر شما میگیم، حالا یکی ممکنه بگه آقا من که نمیتونم جامعه جهانی رو تکون بدم. گفتیم جامعه یعنی خانواده‌تون هم جامعه است، محل کارت هم جامعه است، فامیلم جامعه است، جمع دوستان هم جامعه است، همین هیئت یه جامعه است. البته حالا تواصی آدابی داره که بهش انشاءالله خواهم رسید، چون خیلی مبتلاییم درش. سلیقه عمل کردن، خلاف شرع عمل کردن به اسم تواصی، به اسم امر معروف، خیلی اتفاقات عجیبی میفته. من تا یه نکته عرض کنم، اینی که من عرض کردم محضر شما که روشم مصرم که دین به دردمون نمیخوره اگر این چهار مرحله رو انجام ندیم، که دو مرحلهش نشون میده ما باید با بقیه تعامل کنیم، همدیگر رو کمک کنیم، هم در احقاق حق هم در تحمل سختی های این مسیر که میشه تواصی به صبر، شرح صدر رو هم بدیم، بگیم علیس الصبح به غریب انما على العسر يسرا، که حالا برای این هر کدوم نکاتی عرض کردیم. اما منظور ما این نبود که تواصی به حق یعنی هی قیام کنیم انقلاب کنیم. مصداق تواصی به حق فقط انقلاب نیست. تواصی به حق، تواصی به حق دیگه، و حق مصادیق و انواع داره. بله، مهمترین حق که به امیرالمومنین میگیم السلام علی الحق الحقیق، خود شخص امیرالمومنین صلوات الله علیه. تواصی به حق، یکیش تواصی به امیرالمومنینه. حالا عرض خواهیم کرد اینا رو، ولی لزوماً حتماً قیام کردن نیست. قیام کردن هم از انواع تواصی به حق. نه اینی که بگیم آقا حتماً، بگیم مثلا فرض کنید 1300 سال چند دفعه انقلاب شده میگه ای همه اینا تواصی به حق تعطیل بوده. نه خیر، تواصی به حق انواع داره، در پیدا کردن هدفش. البته دیشب بحث رو رسوندیم به اینجا که این تواصی به حق که میگیم چجوری هست، مثلا چیکار کنیم، چجوری سفارش به حق کنیم. خب واضحه که یکیش کلامیه، بیانه. شما تو کربلا ببینید هر وقت یاران سید الشهدا سخنرانی کردن همین کارو کردن. هر وقت دشمن سخنی گفته توهین به سید الشهدا کرده، اینا دیدن داره انحراف از حق ایجاد میشه، حق قربت پیدا کرده، اومدن تو صحنه جواب دادن. گاهی حق باید کلامی، با کلام، با بیان آدم سفارش کنه به حق. این خیلی هم کمه دیگه. دیشب هم ما عرض کردیم مخصوصا تو محیطای کاری خیلی سخت پیدا میشه. تو اداره جاتی که رشوه میگیرن همه که یهودی نیستن، عمدتاً چیان اتفاقاً. همکارا به هم نمیتونن بگن، این گفتن سخته. گاهی گفتن از کتک خوردن سخت‌تره. یعنی آدم یه جفت کشیده بخوره خیلی راحت تره تا اینکه بره به همکارش که با هم رفیقن، به دوستش. این اولین قدم اینه که نبا اگر تواصی به حق تو جامعه رخ بده، هیچ کس جرأت نمی کنه گناهشو به دیگران بیان کنه که من همچین گناهی می کنم. همین سوره ای که کلن دو خط نیست، اگر جامعه اسلامی بهش عمل کنه اصلا شما این زیر و رو میشه. چون اولین قدمی من میخوام به حق سفارش کنم، من معنی داره بشینم گوش بشم یا اجازه بدم دیگران گوش بشن یکی از گناهش تعریف کنه، فلانجا چی شد، فلانجا چی شد. عمل به حق خیلی کار مشکلیه. کم کم به مصائبش میرسیم که چرا سختی داره. یکی چینه که شما باید به مسیری حرکت کنی که طبیعتاً غرایز دیگران کاری کرده که اونا رو برعکس داره حرکت میده. ببین شما وقتی توی مسیر حرکت میکنید، حتی اگر ازدحام باشه، 40 انشاءالله مشرف بشید، ازدحام هم که میشه آدم ها حرکت میکنن. ولی فرض کن میخوای رفیقت جا مونده چند تا عمود برگردی، اونجا هی تنه میخوری، مصائب اینجا شروع میشه. اونجا که شما میخوای به وظیفت عمل کنی، دیگران دوست ندارن شما وظیفت عمل کنی، چون عمل شما به وظیفت نشون تابلو میکنه دیگرانو. اقلش اینه که وجدانشون درد میان. آدم برای اینکه به وجدان خودش مخدر بزنه باید چیکار کنه؟ بگه همه اینطوری هم. شما هر آدمی که رشوه میگیره تو هر اداره بگی چرا میگیری، میگه همه دزدن، همه میگیرن. که مجوز بشه براش که بگه خب ما هم بگیریم. این خیلی بلای بزرگیه که حالا من عرض میکنم این بلا تو جامعه ما خیلی به شدت یافت میشه متاسفم. اینی که من احساس کنم همه دزدن، همه میگیرن، وجدانم آروم میکنه که من بتونم اون کار انجام بدم. الان شما برو به جوان دانشجو که دولتی درس میخونه، مخصوصا خصوصیه، باز به باباش بده کار میشه، به طلبه‌ای که داره با وجوهات امام زمان درس میخونه، خب چرا کم درس میخونی اگه کم درس میخونه؟ میگه همه اینطوری. کسی درس نمیخونه آقا تو دانشگاه، کسی درس نمیخونه. اینو چرا میگه؟ این برای اینکه وجدانش رو آروم کنه دیگه. حداقل اگر این فضا ایجاد بشه اباحه اتفاق میفته، یعنی هر خلافی بخواد طرف بکنه چون دیگران میکنن کنه اینم برای خودش مجوز قائل میشه. شیخ صدوق میگه تو کربلا اون نامردی که رفته بود تو خیمه سید الشهدا دستشو برد سمت گوشواره دختر سید الشهدا داشت گریه میکرد، این بزرگوار میفرماد بهش گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت خب میدونم دستان بردم به سمت ناموس رسول خدا. گفتم خب نکن این کارو. گفت آخه من نکنم یکی بالاخره میبره، همه دارن میبرن، مجوز میشه. این کاملا خلاف اون مسیر تواصی. تو این مسیر تواصی سوره عصر میفرماد خودت به حق عمل کن، نذار بقیه هم خلاف عمل کنه. این برعکس دقیقا راه از کار انداختنش همینه که شما بگی همه دزدن همه بدن. این دقیقا تو جامعه ما نیستین؟ هست. همه دزدن خیلی حرف خطرناکیه. گسست اجتماعی ایجاد میکنه، کسی دلش باله کسی نمیسوزه، فهم میکنه سر گردنه قرار گرفته، بزن که نزنن، بقاب که نقاپن، بگیر که نگیرن، فرصت دیگه، یه تنافس رسمن، مسابقه است. مسابقه است. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه منظورم نمیرسه 90,000 میلیارد تومان، 9,000 میلیارد تومان، 13,000 میلیارد تومان. باور شدم نمیشه این عددا اصلا دفترچه‌های بانکی اینا احتمالاً خاص انقدر جای صفر داره. 90,000 میلیارد تومان. بعداً صداش در میاد. 9,000 میلیارد تومان، 13,000 میلیارد تومان. آه دیگه 500 میلیون چک این بدبخت کاسبه 18 میلیون چیزی نیست که من اصلا دستامو بعد ببوسم بگن خیلی آقا تو زاهدی، همش 18 میلیون پول مردمو خوردی. دم شما گرم. خیلی طرف چه مناعت طبعی داره، اینطوری میشه؟ فساد هست و خدا مفسدان رو انشالله با شمر محشور کنه. به ویژه خدا مسئولینی رو که به خاطر رفیقشون، دوستشون، باندشون، جناحشون چشم میبندن روی فساد، خدا با قاتل زهرای اطهر محشورشون کنه. اما این که بگه همه فاسدن، این همه شما یه دونه مثال نقض باشه به یه آدم یا بیگناه بهتان زدین، این خیلی خطر بزرگیه. من اینجا میخوام وایسم چون ما کاملا درگیر اینیم، جامعه رو مریض میکنه. ببین آقا، قضاوت، عالم در جلسه نشسته، قضاوت هر طلبه ای نمیتونه قضاوت کنه، مجتهد باید باشه، حقوقم بدونه. خب اسنادم تازه خودش قاضی میده کارشناس بررسی کنن. مالی که رفقامون سر اینکه یه دستخطی مال این هست یا نیست در یه معامله‌ای بردن کارشناس یه نفره، گفتن دستخط این نیست جعلیه، اون اعتراض کرده، بردن کارشناس سه نفره، سه تا ببینن. وی آسونی که نی، دوباره اعتراض میزنه 5 نفره 7 نفره. هم قاضیش باید قاضی باشه، هم کارشناسش کارشناس، هم سندش سند، نه یه چیزی توی گوشی ها بیاد با فتوشاپ یا مشابهش با این نرم افزار گرافیکی 2 دقیقه درست میشه. من نمیخوام انکار کنم فساد هست، فساد هست، اما آدم نمیتونه یکی یکی آدمو بهتان بزنه. این یکی یکی بهتان زدن گسست اجتماعی درست میکنه، هیچ کسی که دلش بال کسی نمیسوزه. من الان اومدم اینجا میگم گریه کنان ابا عبدالله التماس دعا دارم، بگم بینموش دوز هستم، میفهم که عوامو نبرید، دلم براتون دیگه نمیسوزه که شما نسبت به منم اینطور. دستم ببرم ازشون دستمال بگم از جیبش میذاره، یعنی همه نسبت به هم میترسن، کسی دیگه دلش به حال کسی نمیسوزه. یه مو دور از محضر شما از خرس کندن میشه غنیمت، همه میخوان بدرن هم دیگر رو. همون بلایی که تو کربلا ایجاد کردن شاید نرسم بلای کربلاشو بگم، حالا اینو بگم فعلا. کارشناس میخواد، قاضی میخواد، آیه صریح داریم انجاءکم فاسقون به نبعین فتبینو. تازه تبینش کار یه قاضیه، کار یه کارشناس سندسنج، خبرنگار، خبرسنج، کار تخصصیه. همینجور تو گوشیش بیان فلانی هم فلان کارو کرد. میزنیم تو باب افشاگری. افشاگری در اون جایی که مسلمه رو عرض نمی کنم، اونم البته محدوده شرعیش باید رعایت بشه. این شما در اون حدی آبروی فردی و حق داری ببری که در اون حد حق داری، در اون محدوده. اما اون جاییست که محدوده شرع اجازه نمیده. من الان یه بحث اینه که به یه شخصی بهتان زده میشه، گناه نسبت به یه شخصه، من با اون کار ندارم. وقتی تکرار میشه، تعدد پیدا میکنه، این گروه نسبت به اون گروه و اون گروه نسبت به این گروه، که ما تو انتخابات اخیر متاسفانه در هر دو گروه همچین غلط زیادی رو دیدیم، هر دو طرف همچین غلطی کردن، نمیگم اشتباه کردن چون از اشتباه بزرگتر انجام دادن. بدون این که شما سند بیاری نباید به کسی اتهام بزنی، چون جامعه میگه ببین همشون دزدن. یعنی نتیجه ای که اتفاق میفته، یه وقتیه به یه نفر بهتان میزنن، نتیجهش میگه همه دزدن، همه دزدن، جامعه رو میپاشونه از هم. کی ضرر میکنه تو این شرایط؟ حالا عرض میکنه کارشناس میخواد، خبره میخواد، چیه یک گوشی رو برمیداریم این دزده اون دزده این دزده اون دزده. کی ضرر میکنه؟ اینم به شما بگم، تو این زمینه حزب اللهیا کمتر از دیگران، ببخشید، غلط نکردن، کمتر از دیگران بهتان نزدن متاسفانه. هیئتیا کمتر از دیگران همچین غلطی متاسفانه، دور از محضر مبارک شما، اونایی که انجام نکردن، که امروز شما وقتی رهبری حرف بزنه فکر میکنی تو هپروت سیر میکنه، چون شما رو ذهنتون مریض کردن. حالا من به مسائل روزش کار ندارم، من میخوام تاریخ بگم. بگم این بلیه دو بار تو تاریخ اتفاق افتاده، دو تا معصومو از کار انداخته، دو تا معصومو، ولی فقیه و مرجع تقلید و آدم عادی که کاری نداره. وقتی بابش باز بشه که همینجوری آدم ها حرف بزنن، یکیش اینه که به این تهمت زدن، به ایشون تهمت زدن، به ایشون تهمت زدن، اینا گناهان شخصی که خیلی هم بهتان خطرناکه. بدتر از این اینه که جامعه نسبت به هم دیگه واکنش نشون میدن، میگه همه دزدن، مثل یه قاضی که نه که هی پرونده قتل دستش میدن. ما داشتیم بابای که رفقامون قاضیه، پرونده قتل دیوان عالی کشور بود، ما هر وقت قاضی میمیم خونشون ما رو بازرسی بدنی میکن. این چون تو جامعه فقط با قاتل طرف بود، لذا این نمونه اجتماع رو که ندیده بود. ما تو جامعه چقدر قاتل میبینیم، ولی اون هر روز درگیر بود. ذهن مریض میشه و بچهش روانی شد. بچه‌ای که میخواست طلعه بشه بسی بدبین شده بود، چون این صبح تا شب قاتل میدید. آقا این قاتلا که دارید نسبتشون به 80 میلیون، اون نمونه اجتماع رو همین دوروبری خودش میدید. یه وقتی یه طلبه رو دعوت کردیم یه روزه 5 نفری بگیریم، تو بازرسی آقا از گیت نتونست عبور کنه، مریض میشه، جامعه مریض میشه. بعد دیگه به هم محبت نمی کنن، دلشون به حال هم نمی سوزه. فرصت گیر بیاره دست تو جیبت هم میکنه، میگه پولمو خورده، حالا یه خوردهشم پس بگیرم گرفتم. تو جامعه ای که همین جوری حرف زده بشه، حرف زده بشه، تو جامعه ای که امیرالمومنین هست و معاویه، به نظر شما چه کسی ضرر میکنه؟ امیرالمومنین ضرر میکنه، چون امیرالمومنین بهتان نمیزنه یه طرفه، معاویه دستش بازه. اسلامی تو کار نیست که دست و پاشو بسته باشه. تو اون جامعه امیرالمومنین ضرر میکنه نه معاویه. میخوام بگم این بیماری که الان جامعه ما داره گرفتارش میشه، نگید الان ولی فقیه و مرجع و فلان. فرض کنید امیرالمومنین بالا سر کار بود، با این روش امیرالمومنین هم میشه از کار انداخت. خوش میشه دهنم میخوام این حرفو بزنم. آقا فرض کنید به شما بگن یه نیم ساعت وقت دارید به امیرالمومنین بهتان بزنید. خب به نظر شما چه بهتانایی میشه به امیرالمومنین زد؟ بهتانه ها، ولی بعد بالاخره بهتان زمینه داشته باشه دیگه، درسته؟ چی میشه بهتان زد به امیرالمومنین؟ مثلا میشه گفت چون امیرالمومنین پهلوانهای عربا زده، بگی خون ریخته. حالا به حق ریخته ها، شمشیر از پی حق زده ها، بهتان هایی بگی خون ریز امیرالمومنین. ولی میشه این بهتانو درست کرد؟ یه بی تقوا این بهتانو بزنه ها؟ بله. اما چی میشه که تو اون جامعه میگن که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نماز نمیخونه؟ امیرالمومنین قبل از اینکه به حکومت برسه 1000 رکعت شبانه روز نماز میخونه. بعضی نقلا داریم 1000 رکعت نه، سید الساجدین به روایت امام صادق. اصلا چی دیدن که گفتن نماز نمیخونه؟ بابا بگی خون ریزه خشنه نیست، اینطور مهربون ترین فرد عالمه، ولی میشه یه بهونه ای پیدا کرد. نماز نمیخونه چی؟ نستجیر بالله العظیم. این که بگن چشمش دنبال ناموس مردمه چی؟ تو شام دو تا بهتان و امیرالمومنین میزدن، یکی این که نماز نمیخونه، یکی این که چشمش دنبال ناموس مردمه. نستجیر بالله. اصلا شما ببین هرچی بگردی ببین عقل جن نمیرسه که اینطوری بهتان بزنه. آخه چه زمینه ای میشه براش پیدا که همچی بهتانی بزنی؟ نمیخوام من بحث رو سیاسی کنم که بگم یه فیلمساز دیوونه ای به زاهدترین روحانی عصر مثلا گفت کلکسیون چی داره. آخه کجا داره برده اینا رو؟ امیرالمومنین رو اصلا هرچی من فکر کردم باسه این خیلی گشتم ببینم مثلا اتفاقی تو تاریخ افتاده، کسی یه بهتانی زده که این علامت یه بهتان دیگه بشه، بگن مثلا نستجیر الله چشمش دنباله. تو شام همچین بهتانی به امیرالمومنین زده امراست و امیرالمومنین در نهج البلاغه پاسخ داده، یعنی شبهه را سعی کرده پاسخ بده. حضرت پناه بر خدا. آقای ببخشید عذرخواهی میکنم چون مزاحمته، میگن یه پژو 206 بژ مقابل درب مسجد 21 میم 939 ایران 11 میخواد چراغ رو خاموش کنید من بیعت رو بردارم که شطرنجی نشه بنده خدا بره مردم اذیتن. یه صلوات بفرستید. پشتتون رو نگاه نکنید. خدای ما رو تو قیامت آبرومون رو نرید. چی میشه آخه؟ یعنی بگرد آدم. شما راجع به مرجع تقریبا بگم آقا مرحوم آیت الله بهجت، مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم امام، سه تا ویژگیشون رو بگو. شما میگید نماز میخونه، زکات میده، میگی؟ اینجوری میگید شما؟ جذابیت داره اصلا برای مردم؟ بر چی اینقدر مکاشفات هپروتی تو کتابا نقل میکنه؟ نماز میخونه ننه بزرگ، ننجونم بنده خدا نماز میخونه. چرا شما تو زیارت نامه میگید اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و عملت بالمعروف؟ چرا سید الشهدا روی لب الفدا میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله انی لم اخرج عشرا ولا بترا؟ من برای لهو و لعب قیام نکردم. بی جهت همینطوری شروع میکنه من برای لهو و لعب قیام نکردم، من برای بازی قیام نکردم، من برای شرارت قیام نکردم، ولا مفتدن ولا ظالمن. برای چی اینا رو میگه آقا؟ مثلا مرحوم امام رحمت الله علیه سال 42 که قیام کرد گفت به مردم فرمود من برای بازی قیام نکردم. اصلا کسی خواهر شاه به مخیلش میرسید که امام بخواد برای بازی قیام کنه که آدم حسابیا بخواد. چرا بعد امام حسین بفرمان انی لم اخرج عشرن ولا بترن، من برای بازی قیام نکردم. این مرض جامعه رو نشون میده که چقدر راحت بهتان میزدن به اهل بیت، ولا مفسدن ولا ظالمن. ما پیارسال یادتون باشه اصلا کل دهه بحثمون این بود که پسر خلیفه دوم چجوری قیام سید الشهدا رو بدنام کرد. یادتونه دیگه اونا رو تکرار نمی کنم. اومد گفتش که بابای شما یعنی پیغمبر اکرم مخیر شد بین دنیا و آخرت. دنیا مگه چقدر میارزه که شما میخوای بری به خاطر دنیا از مسیر جدت نستجیر بلون؟ چطور جرأت میکنه تو این حرف رو بزنی؟ وقتی فضا به سمتی بره که هر کسی دهنشو باز کنه هر حرفی بزنه و دیگران نگن آقا چطور همچین حرفی میزنی؟ سندی که بشه برد پیش قاضی داری؟ امیرالمومنین روحی الله الفدا، این چون مرض جامعه است من اینو زیاد تکرار میکنم. تو حکمت 289 نهج البلاغه فرمود یه رفیق داشتم خیلی پیش چشم من بزرگ بود، امیرالمومنین اینو فرموده، آدم حسابی بود. چیکار میکرد؟ چند تا ویژگی داشت، یکیش اینه که لا یدلی به حجت حتی یأتی قاضیا. اگه حق خودش هم خورده بودن تا پیش یه قاضی نمیرم حرف نمیزدم، جوری یه چیزی نمیپرون. اینو میبینین که دزده، اونو میبینین که اونجوریه. یکی از انواع تواصیه به حق اینه که من به شما بگم شما به من. آقا حق نداری به بقیه بهتان بزنی. یه وقتی توی جامعه مریض نیست یه نفر به یه نفر بهتان میزنی، مثل مسئله شخصی، خیلی هم گناه بزرگیه ولی شخصیه. یه وقتی شما میبینی فضای جامعه، قبلا توی تاکسی ها اینجوری بود که تاکسی ها معمولا پسرخاله وزیر بودن و اینا، الان تقریبا همه فضای مجازی همه مردم اونجوری شدن، همه فامیل یکی هن، همه اسناد دست همه رسیده، همه دارن میخورن. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اتفاقی که میفته اینه که دیگه جامعه کسی دلش به حال کسی نمیسوزه، هر کسی میگه ابا خودم رو صفت نگردارم و اگرم ببرم بچاپم بخورم. این تو بین معلم ها هست، من چون از سنخشونم، مثلا فرض کنید که میگفتم آقا میری سر کلاس تای کلاس میخوابی، میگفت ببین ما این حق و تدریسی که میدیم، نمیگم همه معلم ها معلم خوب هم زیاد داریم رو سر ما جا دارن، ولی خودش آدم بگه بهتره که هر کی بگیم یکی صداش در میاد. میگو این حق و این ساعت حق و تدریس که هم میدیم این حق الحضوره. همین که میرم سر کلاس مثلا این بچه هم گره نجوان میز و نجوان، این میشه. یعنی من فکر نکنید الان من میخوام بگم اون 90,000 میلیارد 9,000 میلیارد 13,000 میلیارد. خطرناکتر از 90,000 میلیارد اینه که همه استعداد پیدا کنن هر جا تونستن یه شادوز باشه. اینقدر خطرناک نیست که اکثریت جامعه نسبت به هم رحم نکنه. دقیقا شما تو مسئله اجاره مسکن اینو میبینید، تو موقع ازدواج بچه ها میبینید. طرف خودش یه جفت زیر شلواری نداشت موقع که ازدواج کرده، حالا برای دامادش طرفو از ایکس ری ردش میکنه. ببینید رحم کسی به کسی نمیکنه. تو جامعه که رحم کسی به کسی نکنه، اولا ولی اون جامعه اگر اهل تقوا باشه آماج بهتان میشه، همه کمکاری ها رو سر اون پیاده میشه، تو اونی که داره پرسه اون میبره اونو میزنه. امیرالمومنین 200 سال بعد از این که شهید شد، امام هادی توی جلسه خصوصی کنار قبر مبارک امیرالمومنین فرمود که حالا به تعبیر من، خاک بر سر اونهایی که گفتن تو مدیریت نداری، تو ناکار آمدی. یعنی بهتانه تموم نشده 200 سال بعد. بعدیش چیه؟ بعدیش اینه که مردم میبینن نمیارزه برن پشت سر امیرالمومنین. کار کردن فلانی و خوردن فلانی برای چی؟ چرا اصلا بعد اینو بگم و وقت امشب محدوده؟ چرا اصلا امشب این مسئله مطرح شد که اینایی که مدافع حرمن پول میگیرن لابد؟ جامعه وقتی گرگ صفت بشه اصلا نمیفهمه یعنی چی که زن و بچه شو ول میکنه میره میجنگه. میگه چقدر بهش میدن که میارزه؟ این که به خودش نگاه میکنه میبینه اگه یه جایی کار میکنه 6 تا مسیر انحرافی باید چیزای اضافه در بیاره. چشمش دنبال بیت الماله، بعد میگه مثلا این دیگه نمیتونه تحلیل کنه، میگه چقدر به اینا میدن که اینا میرن زن و بچه‌شون رها میکنن؟ اصلا این منطقشو نمیفهمه. وقتی فردا عرض میکنم که این نفهمی دوچار مردم جامعه یه سید و شهدا نمیفهمه، یعنی برای چی داری زن و بچه‌تو میبری؟ یکی میگه اینقدر آخه آدم برای دنیا، اون چون اصلا نمیفهمه امام قیام لله داره، میگه چی پول میدن آخه ناموستو به خطر بندازی که نمیترفه برای دنیا. عباراتشون رو میخونم ببینید، او باید عینک خودش اصلا نمیتونه امام حسین رو درک کنه. این کارا چیه میکنی؟ تو یه کاسه‌ای بهتر را بنداز، بی خطرتر، سیف باشه. زن بچه تو چرا به خطر؟ نمیفهمه که داره قیام میکنه. چقدر جامعه ما هم شبیه، ای کاش این صدا و سیما بوق خودم میزنم که اون نزنه، یه بار این دوربینا رو میبرد تو خونه مدافع حرم ببینیم اینایی که خوردن چیکارش کردن، فرششون چیه، مثلا تلویزیونشون چیه، در دیوارشون چیه، بستنی روکش فلان میخورن اینا، بره تو یخچالشون سر بزنه. گرچه بازم باور نمیکنن، اونی که باور نمیکنه که اینا رو هم درست کردن. چرا؟ چون با منطق اون، با منطق اون اینی که میگه من باید حقوقم اینقدر باشه، یعنی چی برم سر کار پول نگیرم؟ یعنی چی برم جونمو به خطر بندازم میلیونی پول نگیرم؟ اصلا مسیر تواصی برعکس میشه. دستاشون رو جیباشون همه میذارن، همه آمادن. دیدید آقا گایی 4-5 نفر با هم رفقا، یه دونه بگم که جوونا ببینن و برم تو روزه. من این حرامخواری خیلی اذیتم میکنه سالها، چون معلمم این خیلی اذیتم میکنه. شاید بعضی از بیچارگی های بعضی جوان از اینجا باشه. اگر کسی یه ساندویچ خوشمزه ببره مدرسه، تقریبا عمده مدارس اینطوری که باید تمام تدابیر امنیتی رو کسی متوجه نشه، چون خیلی وقتا اینطوریه که زنگ تفریح بری میبینی نیست، کیسه‌ش هست. حالا موفق میشه، شم اطلاعاتیش خوبه، لایه‌های امنیتی رو رعایت کرده، تا زنگ تفریح مثلا یکی میره تو دستشویی ها، نیست اینطور؟ بعضی ها میرن تو دستشویی ها، میشه قد طول میده، اینجا معتاد ما نداریم، میگه داره ساندویچشو میخوره. حالا یا میره یه گوشه ای، یه درم میبینی دارن رصدش میکنه، بعد یهو حمله میکنه. هر کی یه لقمه کنده غصبه، حرامه. وقتی میاد اینور انگار قهرمان المپیکه. این خطرناکه، یعنی شاده برای اینکه لقمه حرام گیرش اومده. نیست اینطوری؟ برگردید به مدارستون ببینید چقدر اتفاق میفته. میگی مرگ بر 90,000 میلیاردی. خب تو الان بنزه یه لقمه عذرخواهی میکنم، من مخاطبم خودم هم هی من گفتم هیئتی ها همش مخاطباش خودم، همه خاک بر سریاش منم، خوباش شما این جسارت نباش. تو به انداز تو یعنی خودم به اندازه یه لقمه تونستی بکنی، اگه میتونستی کلشو به قاپی همه میکاره میکردی. زمان ما که یادم معلمامونم قابل ماشون قایم میکردن، دست بیشترم برسه. تو این جامعه اصلا تواصی به صبر میگه دیوونه ای، قانون جنگله. برای چی مثال مدرسه رو زدم؟ چون ابتلا توش زیاده، میگه همه حمله میکنن، دیروز من لقمه آوردم همه حمله کردن، ایشون لقمه آورد همه حمله کردن، امروز ایشون لقمه بیاره ایشون میگه چطور من دیروز آوردم حمله کردن. آقا یک عده دیگه قصد کردن، تو دیگه حق قصد مجدد مال یکی دیگه، ولی به تنافس میافتن، یعنی مسابقه است. اصلا بعضی ها معروف بودن، اصل لقمه مثلا حرفه‌ای هم بود که کجا چیه، اصل لقمه رو همیشه فلانی میزنه، پنجه تلاس مثلا. فضاش هم اینجوری افتخار کردنیه. من نمیخوام الان برم تو روزه که شما ببینید این زمینه اون زمین است که تا زیر سینه اسبم طلا بریزید. قصد کرده دیگه، رفته غارت کرده. خیلی خطرناکه این. خدا رحمت کنه شهید هادی رحمت الله علیهم، که مدیر مدرسه ای که ایشون معلم ورزش اون مدرسه بود میگفت صبح میومد، خیلی منطقه محرومی بود، نمیگم کجا، هم تهران، میگفتش که صبح میومد میدین بچه‌ها منطقه فقیر نشینه، عمدتاً شام نخوردن، این حقوقشو نون بربری پنیر میخرید. چقدر تو فضایی که تازه اگه فقر بیشتر باشه ممکنه این یه وقتی تفریحی قصب میکنه که اینم وحشتناک خطرناکه، یه وقتیه که احساس نیازم میکنه، فکر میکنه از دیگران برطرف کنه. میگفتش شهید هادی حقوقشو نون بربری میخرید و پنیر، صبح لقمه میکرد و بچه ها صبحونه میداد هر چقدر که میتونست. یه بی خود نیست که یه نفر شما نگاه میکنی که رفته هنوز قبرش هم نمیدونیم کجاست. این همه آدم و این یه تنه آدم، حالا صاحبکار رفایت نشسته، من بیادبی نه جنگ دیدم، ما فقط پل و خورش انقلاب رو خوردیم، ما مثل آقا جهاد نکردیم جون بدیم آسیب ببینیم، هزار انقلاب بیشتر عرض نمی کنه. بی خودی نمیشه که یه نفر اینطور محبوب میشه. من خودم چند تا رو دیدم که تغییر کردن. اینو بگم و وارد روزه بشم، شب پنج، شب جمعه است، شب توبه است، کنار مرقد شهیدی که نزدیک قطعه‌ای که والده ما هم دفن ما اونجا اومدیم بریم شهدا، یه نفر اومد صحبت کرد و اینا، گفت حاجی منم حر شهید هادیم. خودم با چشم ندیده بودم باورم نمیشد. گفت این عکسامو ببین مال 4 سال پیشمه، این دستمو ببین مال 4 سال پیشه. خلاف مسیر حرکت کردن خیلی سخته، چون تو فضایی که اصلا با افتخار اون لقمه رو میکنن، یه نفر اگر بود اونجا مناعت طبعش رو حفظ کنی کار مشکله، بهتان بهش میزنه. خودتون تو ذهنتون مرور کنید ببینید یه بچه مثبت اونجا اگر بخواد این کار رو نکنه چه بلایی سرش میاد، بزرگش کنید دوش همین صحنه اجتماع که بهتان میزنه. همین کوچیکا باید شروع کرد. اونی که خلاف مسیر حرکت میکنه دریا برای اون شکاف نمیشه، چون کار سختی میکنه. بله انما العسر یسر، سخته، هر کسی پایمردی نداره. بستم باشه، ببخشید. اون شب جمعه است، روایات میگن مادر سید الشهدا سلام الله علیها اشراف دارن به مرقد مطهر فرزندشون، دعا میکنن برای زوار. از امام صادق روایت داریم گفتن آقا ما دوریم، گاهی نمیتونیم بیایم. میشه جور دیگه هم استدلال کرد، ولی حضرت فرمود از دورم همینطور هست، نیازی نداره زهرای اطهر که از فاصله نزدیک باشه، او اشراف داره. میریم حرم امام رضا اینو میگیم دیگه، اشهد انک تشهد مقامی. امشب هم شب جمعه است، هم به عاشورا داریم نزدیک میشیم. ما نگرانیم از این که این خیمه امام حسین چشم هم بزنی فرصت تموم بشه، جمع بشه و من همونی باشم که هستم. قیامت ببینم که بعضیا پرواز کردن، ملحق شدن. یا لیتنی کنتو معکم، زمینه توسل اونم فراهمه. یه کاری کرده سید الشهدا که هیچ گناهکاری تو این عالم نیست که ناامید باشه از این که سید الشهدا دستشو بگیره، چون دست کسایی رو گرفته که باور نکردنیه. شمر و عمر سعد رو دعوت کرده، روز عاشورا این همه مسخره کردن هی صحبت کرده. اومد مقابل سید الشهدا قرار گرفت. 20 روز سپاه سید الشهدا تو مسیر بود، داغ دیده بود. اومد مقابل حضرت قرار گرفت. حضرت فرمود که ما خودتون نامه نوشتین. خب نامه‌ای به ما نرسیده. نامه‌ها رو آوردن، دید گفت ما نیستیم. ما ندادیم این نامه‌ها رو. فرمود می‌خوای چیکار کنی؟ گفت من تحت فرمان امیر عبیدالله زیادم. باید به او ملحق بشی. حضرت فرمود من نمیام. گفت من فعلا دستور جنگ با شما رو ندارم، ولی اگر پاش بیفته می‌جنگم. فعلا به من گفته که شما رو مشایعت کنم. نمیتونی برگردی، نمیتونیم جلوتر بیای. به یه مسیری برو. پریشب عرض کردیم نامه بهش رسید که نه، فقط به یه مسیری برو فایده ای نداره. جایی که خوشاب و هوای نباید بره، جایی که سایه داره نباید بره، جایی که درخت داره نباید بره، جایی که به آب دسترسی نزدیک داره نباید بره. خب دختر بچه تو این کاروان بود، زن باردار در این کاروان بود، ناموس خدا در این کاروان بود، خسته بودن. گفت دستور رسیده، من مر دستور عمل میکنم. سید الشهدا نگاهی بهش فرمودن. وقتی خواست حرکت کنه سپاه و مقابل حضرت قرار داد. خلوت ترین لحظه سپاه سید الشهدا همین موقع بود. بعد از شهادت مسلم همه رفته بودن. بعدن هم یه عده کربلا ملحق شدن. هر کی تو این شرایط باشه میگه یه جوری یه چک شده به این بزنیم، یه دشنام بهش بدیم. مولای ما داشت رصد میکرد ببینه کی میتونه اینو. او داشت ارزندام میکرد سید الشهدا، داشت سیر میکرد ببینه کی این قلابش میگیره، بالاخره نجاتت میدن. وقتی جلو رو گرفت و سینه رو سپر کرد و آماده شد، نمیذاریم اگر بخوای جلو بیای باید میجنگم. حضرت فرمود مادرت به عزاد بشینه، فوش نیستین. عرب به کی اینو میگه؟ میخواد بگه مادر تو رو درست تربیت نکرده حق مدار باشی، لذا شایسته اینه که تو بمیرو در عزای تو شرکت کنه. دشنام نیست فکر کنید یه فحشی داده سید الشهدا، چه تو فحش داده از در. ولی کسی که فرمانده نظامیه، چیزی سید الشهدا به کسی نگفت. تو کربلا پر این عبارات تو مقاتل که ما نمیتونیم بخونیم، که وقتی داشت حضرت صحبت میکرد نسبت به صدیقه طاهره جسارت میکردن. این فرمانده نظامیه. یه لحظه خب نه، اگه هر کی بود غیر از تو من جوابشو میدادم. مادر تو فاطمه زهراست، یا زهرا مستنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات. شب جمعه است، پدر شما فرمود شب اگر گدا در خونتون اومد رد نکنید. ادب کرد، البته اینجا که ادب کرد هنوز خیلی ادب نکرد. توقع امام حسین برای اینکه جذب کنه بالا نبود. خب مادر شما فاطمه زهراست، من حرفی نمیزنم ولی اجازه نمیدم بیاید میجنگم. هنوز پررویی نیفتاده. رفتن تو مسیری که معلوم نیست کجاست. پریشا عرض کردم هدفی نبود، همینطوری بریم به سمت بیابون زیر تیغ آفتاب. هی دنبال این بود بلکه درگیری نشه، تو دلش اینطوری بود. روز هفتم شد، حبیب اومد، حبیبو گرفتن. سید الشهدا تنها باریه که تو کربلا اینجوری آماده درگیری شده، اومد جلو فرمود می جنگم با اتون. حبیب برا ما اومده، حبیب از راه دون اومده. سید الشهدا همین خیمه های اطراف رو می رفت جذب کنه، حبیب از کوفه اومده. حبیب از دست هور گرفت، هی محاصره شدیدتر شد، شدیدتر شد، آب قطع شد. چه کردی حسین جان؟ میتونست نگاه مثل شمر به او بشه. یه قدم برداشت، سید الشهدا نمیدونم با دلش چه کار کرد. روز عاشورا که شد، میدونی مثل مارگزیده به خودش میتابه. بعضیا بهش گفتن ترسیدی؟ این همه جنگ رفتی؟ این که جنگی نیست، اونجا ما چند نفرن؟ جنگ ها رفتیم که هم اندازه ایم، لشکر مقابل لشکر تو فرمانده بودی. گفت خودم بین بهشت و جهنم میبینم، رو نداره بیاد. من برا من هم جا هست اصلا. از شب نهم به بعد صدای العطش اطفال بلنده. من دل زینبش رو لرزوندم. فکر اصلا نمی کرد. تصمیم گرفت، گفت میرم رو میزنم دیگه. رفت تو الالکریم، میرم در خونه کریم. امیدم نداشت، اصلا سوالش معلومه. داشت میرفت، فقط اینجوری آسمون رو نگاه کرد، گفت اللهم انی ارعبت قلوب احبائک. خدایا من دل لرزوندم، دل ناموس رسول خدا رو لرزوندم. اومد مقابل حضرت، سرش هم بلند نکرد. و السلام علیک یا ابا عبدالله. اینطوری هم میخری؟ هل یمن توبه، امید توبه برا من هست؟ فرمون نعم یتوب الله علیک، انزل، خوش آمدی، منتظرت بودم. هر کس خواست بره میدان باید به پای حضرت میافتاد، این یکی استثنائیه. گفت میشه من برم؟ گفت تو برو، تو زود برو، صدای العطش تو رو اذیت میکنه. رفت میدان، خطبه خوند، جنگید. سپرشو نوشتن کل قنفس شد، انقدر بهش نیزه پرتاب کردن. بد بود برای اونو فرمان دلش کرد بیاد این طرف، به جای اینکه تیر بزنن. خدا شهدای ما رو رحمت کنه، بعضی وقتا میگن با تیرهایی که به نفر نمیزدن به اینا میزدن از کینه، با نیزه انقدر زدن که سفر مبارکش مثل قنفس خارپشت شد، نه از تیر، از نیزه. زمین که افتاد ننوشتن صدا کرده امام حسینو به خطر بیفته امام بیاد وسط میدان. یه لحظه چششو باز کرد. سرش در آغوش سید الشهدا است. اول از دلش در آورد، فرمود انتل هور کما سمت که امک، تو آزاد مردی، مادر درست اسم گذاشت. من ندیدم تو کربلا امام حسین برای شهیدی مدعی کرده باشه جز اینجا. هیچ جا من ندیدم. اینجا بالا سرش نگاه کردید، این هور اون ور اگر بود به غنیمت میرسید، این ور نیزه ها به بدنش خورده. هور با حالت شرم از دنیا رفت. تو شهدای کربلا چند تا اینطوری بیشتر نداریم، یکی هور با شرم از دنیا رفت، یکی قمر بنی هاشمه. سید و شهدان براش مایه گذاشت، بالا سرش زبون گرفت، لنه مل هر هر رو بنی ریاهی، آزاد مرد توی فقط هر بنی ریا، صبورون اند مختلف رماهی، نیزه زدن صبر کردی. حسین جان بمیرم برات، سر طائب رو به آغوش گرفتی، براش خوندی. ساعتی گذشت، خودش مون تو قتلگاه، کسی نبود، کسی بالا سرش نبود، داشت ذکر میگفت. سکینه خاتون میفرما در لحوف جدم زهرای عطر و خواب دیدم، اونجا برای هر شما خوندی، اینجا حضرت سکینه میفرماد مادرت برات میخوند. واظبی ها وا قربتا وا حسینا بنیه قتلوک، قدرتو نشناختن و ما عرفوک.